سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
تاریخ تحلیلی اسلام،
جلسه 26.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما یه درس اخلاق قبل از انقلاب داریم، یه درس اخلاق بعد از انقلاب، یه درس اخلاقی داریم که ربطی به برخورداری از یک حاکمیت اسلامی نداره. در بورکینافاسو، در موزامبیک، در هر قطعه از دنیا هم برای یه نفر یا ده نفر میتونید اون درس اخلاق رو بگذارید. یه درس اخلاقی داریم که ربط داره به این که شما دارید در حاکمیت اسلامی زندگی میکنید، شما در این حاکمیت اسلامی مسئولیت دارید. یک بحث معنوی داریم که ربطی به برخورداری از حاکمیت اسلامی که نداره هیچی، انتظار تحقق حاکمیت اسلامی هم توش نیست. یه بحث معنوی داریم که نه تنها ربط داره به حاکمیت اسلامی، بلکه ارتباط داره به حاکم کردن اسلام در جهان. خیلی اینا با هم فرق میکنه. شما باید شامه قوی داشته باشید. کسی لب باز کرد، سخنی گفت، استشمام بکنید چی داره میگه، کدوم طرفو داره میزنه. آخر الزمان باید مراقبت بکنید که دوچار معنویت و مذهب و معارف دینی منهای حاکمیت اسلامی نشید. من فقط یک کد بخوام به شما بدم، یه اشاره بکنم به یه جمله حضرت امام که کلن یه اشاره است. صدر و ذیل این جمله حضرت امام هم به این موضوع ربطی نداره، یک تقریبا زیاد ربط نداره. یه تک مضراب نکته ای رو مطرح کردن فوق العاده اواخر عمر شریفشون، جمله شبیه به این دارن. مواظب باشید یه وقت نگاه نکنید ببینید انجمن حجتیه همه جا رو گرفته. انجمن حجتیه کجا بود همه جا رو گرفته یه دفعه؟ این قضیه عجیبیه. حتما به این جمله حضرت امام فکر کنم سال 67 یا 68 مراجعه بفرمایید. امام یه خطری رو نگاه میکردن اون سال که یک تفکر وجود داره که اسمش شد انجمن حجتیه یا حجتیه ای ها. اون سازمانش به نظر من زیاد مهم نیست، اون تفکرش مهمه. ممکنه طرف خارج از این سازمان باشه، اصلا تو اون سازمان نباشه، ربطی به سازمان نداره، ولی تفکرش رو قبول داره. خودش هم ممکنه حتی متوجه نباشه این تفکر رو قبول داره. خلاصه اون تفکر معنویت بدون حاکمیت اسلامه. خلاصش معنویت منهای حاکمیت. اگر اونها از امام زمان ارواحنا له الفدا هم صحبت میکنن، امام زمان ارواحنا له الفدا رو یه امر واقعی طی یک فرایند واقعی ظهور بکنن نمیدونن، یه امر الهی که بالاخره بله حالا معلوم نیست چی میشه، کی چجوری میاند و بالاخره بعد هم یه کاری میکنن همه چی درست میشه دیگه، حالا ما به اوناش کاری نداریم. یعنی هیچی سر در نمیاره آدم تو بیان این تفکر، از فرایند ظهور، از مقدم سازی برای ظهور، از حاکمیت، از جریان نبردها، از نحوه حکومت، هیچ سر در نمیاره آدم. تو ادبیات اونا بری یا آهی میکشه میگه دعا کنیم حضرت بیاد خودش همه چی رو درست بکنه. ببین خودش همه چی رو درست بکنه که این دیگه میتونستن خیلی زودتر تشریف بیارن خودش همه چی درست بکنه. دنبال یک مقدماتی هستن حضرت، بعد بیان آدمای ویژه‌ای میخوان، بعد به طور طبیعی زندگی میکنن، حکومت میکنن، اینا رو بدونیم ما. نه دیگه خودشون حالا همه چی رو درست میکنن، قوانین خلقت و همه رو به هم میزنن، همه رو با یه فوت درست میکنن میره. الهی همه عالم فدای نفس مقدس حضرت بقیت الله العظم، ولی خب ایشون فرزند پیغمبر اکرم هستن، رسول خدا، با یه نفس نخواستن عالم رو درست بکنن، ایشون چی میشه دفعه درست میکنه؟ یعنی تصمیم عوض میشه، نکنه نقشه خدا نگرفته، بعد خدا میفرماد بابا هرچی ول کردیم نشد، بزن درستش کن، خودمون کارا رو عمل را بندازیم. اصلا زشته این. یعنی آقا این دین، این قرآن، این اهل بیت به صورت طبیعی قابل اجرا نبود، درسته؟ به صورت طبیعی قابل اجرا نبود، صحنه بازی رو خدا به هم زد، بیا آقا همه رو با معجزه درست بکنیم. یعنی اونا از امام زمان منهای حاکمیت اسلامی، حاکمیتی که واقعا حاکمیت یک امر طبیعی اجتماعی است صحبت میکنن. الانش که دیگه رو شاخشه دیگه. اونا برای حضرت هم یه حکومت طبیعی قائل نیستن، الان برای کسی حکومت اسلامی اینها قائل باشن. کلمه انجان و جتیه رو حجتیه رو آوردن به این دلیل که اونا نماینده یا نمادی از همین تفکر هستن. اخلاق، معنویت، عبادت، نماز، منهای حاکمیت، اینا ادبیاتشون فرق میکنه. گفتم اخلاق قبل از انقلاب، ولی الان ما کجاییم داریم زندگی میکنیم؟ الان کجاییم داریم زندگی میکنیم؟ چه زمانی هستیم؟ خیلی قصه متفاوت شده، نظام ارزشی تغییر پیدا کرده. شما الان یه قدم برای نظام برداری، حاکمیت دینی و عزت حاکمیت دینی برداری، به اندازه هزار سال نماز شب خوندن و عبادت فردی قبل از انقلاب ارزش داره. چرا میگم به اندازه هزار سال عبادت قبل از انقلاب ارزش داره؟ بگو به اندازه هزار سال عبادت فردی الان ارزش داره. نه، این الان رو نمید، الان عبادت فردی منهای حاکمیت توأم با نفی حاکمیت که اصلا ارزش نداره، 10,000 سال باشه. با نفی حاکمیت اسلامی بخواد همراه باشه، الان اون عبادت فردی به درد نمیخوره. این اون اسلام سیاسی است که خیلی قبول ندارن دیگه، همین الان هم هستن. تو دقیقه 90 هم با حزب الله ایگری تو همراه، با یه بزنگاهایی رو میکشه عقب یه دفعه که حالا واقعا نمیشه توضیحش داد به این سادگی. صاحبان این اندیشه شهید مطهری و علامه طباطبایی رو هم از خودشون میدونن، نه اینکه من معتقد باشم اونها اینجوری فکر میکردن. اینا میگن ما اسلام سیاسی رو قبول نداریم، اسلام اجتماعی رو قبول داریم. و بعد اینم خیلی فکر بکنه آدم که آره فرق بین این دوتا چیه. خب پس یه درس اخلاق قبل از انقلاب داریم، یه درس اخلاق بعد از انقلاب، یه معنویت منهای حاکمیت اسلامی داریم، یه معنویت با حاکمیت اسلامی. این دوتا با هم فرق میکنه. میخوام یه جنبندی بکنم، از این مقدمه عبور کنم. معنویت و درس اخلاق منهای حاکمیت رو شما همه جا در همه زمان ها میتونید ببینید. باید یه مقدار استشمام قوی داشته باشید، شامه قوی داشته باشید تا استشمام کنید. این داره اونجوریه با. اما معنویت و اخلاق توأم با حاکمیت اسلامی، این رو اگر خواستید بگیرید به تاریخ اسلام خیلی مراجعه کنید. مهمترین فائده تاریخ اسلام سیاسی کردن تمام مفاهیم اخلاقی و معنوی است. منظورم متوجه شدن دوستان دیگه؟ ما این تاریخ اسلامی که داریم میگیم که یه مقداری هم دوستان گله میکنن بعضن که چرا زیادم تاریخ اسلام نیست. نه، ما تحلیل تاریخ اسلام میگیم، ما تاریخ اسلام نمیخوایم بگیم. تحلیل تاریخ اسلام که میکنی از توش درس اخلاقهایی در میاد که درس اخلاق از جنس بعد از انقلاب، درس اخلاق توأم با پذیرش حاکمیت دینی. زمان جنگ بعضی از مدرسه های مذهبی تو تهران بچه ها رو اجازه نمیدادن برن جبهه، میگفتن که امام صادق فرمود مؤمن در بستر هم بمیره شهیده، بمونید درستون رو بخونید. این هم درس اخلاق های منهای حاکمیت اسلامه. درس اخلاق توأم با نفیه. الان ببینید نماز، آقا یه کار کنیم نماز جماعت ها رونق پیدا کنه. کدوم نماز جماعت؟ کدوم نماز؟ توضیح بده اول. اقامه نمازی که موجب اقامه حق میشه در عالم خیلی فرق میکنه با اقامه نمازی که از اون بخاری بر نمیخیزه، میگه ثواب داره. اون اقامه نماز نیست، اون خوندن نمازه. نماز جماعت اگر تمرین زندگی در حاکمیت دینی باشه، بله ارزش داره. اگه نماز جماعت توأم باشه با سرگرم شدن به یک عملیاتی توأم با نفی حاکمیت اسلام، از اون نماز جماعت به درد نمیخوره. همین جوریه. نماز جماعت ساختار خیلی روشنی داره. ببخشید ما چرا میریم نماز جماعت میخونیم؟ مهمترین دلیلش رو بگید ببینم. واقعا مهمترین دلیلش چیزی جز اینه که شما تمرین میکنید تبعیت از امامو، تمرین میکنید پذیرش عمل رهبری رو. مهمترین فایدهش چیه؟ کلاه خودتو قاضی کن. نمازی که میخوای با خدا حرف بزنی، میگه بیا اینجا همه با هم حرف بزنید با این آیین نامه. بابا خدایا میخوام تنهایی باهات صفا کنم، من تنهایی الان نصف شب میاد، از این فرصت نمازهای واجب میخوام استفاده کنم برای مناجات. من بی خود بلند شو بیا، این حکومت مهمتره. نزدیک نماز کسی که میتونه بره به جماعت نره اصلا قبول نشه. چی کار میکنه نماز جماعت؟ از امام جماعت باید عادل باشه تا اینکه شما جلوتر از امام جماعت نباید کاری بکنی، عقب افتادی دو رکن بیشتر عقب نباید بیفتی، صدای خودتو نباید تو نماز جماعت یه جوری تو ذکر بلند کنی که امام جماعت بشنوه. بعضی از جاها من میبینم که اصلا انگار اینا رو دقت نمی کنن، قنوت همه ماشاءالله دارن ذکر میگن. بابا صدای شما نباید به امام جماعت برسه و برعکسش هست، صدای امام جماعت باید به بقیه برسه. بعضی اصرار دارن حتما الله اکبر سبحان الله رو بگن. بابا یه دونه میکروفون اینجا وصل کن، نشون داره صداش میاد دیگه، ما میشنویم دیگه. الله الله اکبر سبحان الله تو برای چیه؟ تو هم برو نماز تو بخون، بهتر صدای ایشون به همه برسه. اینا معناش چیه؟ نگاهش کنید دیگه. من نگاه سیاسی دارم، اینا شما میتونی غیر سیاسی نگاه بکنی؟ بعضی ها سعی میکنن دیگه، ابلیس خیلی سعی میکنه که معنویت منهای حاکمیت رو مطرح کنه. من به شما عرض بکنم معنویت توأم با توجه به امر حاکمیت اسلام بسیار جذابتر و پرشورتر هست از معنویت توأم با نفی حاکمیت اسلام. معنویت توأم با توجه به حاکمیت اسلام و تقویت حاکمیت اسلام اثرش خیلی بیشتره، نورانیتی که ایجاد میکنه خیلی بیشتره، و اصلا معنویت توأم با بی توجهی به حاکمیت اسلام به گرد پای چنین معنویت انقلابی نمیرسه. باید اینا بهش توجه بکنیم. من بعد خواهش میکنم ازتون گزاره های دینی، اخلاقی، موعظه ها، شما جوونید چرا میتونید بیارید، هر کدوم از این گزاره ها رو شنیدید یه پرسشگری بکنید ببینید حرف از چه جنس حرف هاییه. آقا میخواید ما شب بحث اخلاقی بکنیم مثلا در مورد حسادت؟ حسادت اوج قله بحث حسادت چیه؟ بگو. حسادت نسبت به ولی خدا، به همزننده حکومت اسلامی. همه رو میگی تا اینجا رو بگی طبق آیه قرآن. درس اخلاق قبل از انقلاب حسادت رو از اول میگه تا آخر، اصلا به حکومت ربطی نداره. میگه بابا حسودی یعنی این که اون رفیقت حسودی نکنی یه چیزی بیشتر داشت. ببینید تو رو خدا نکنید چه اتفاقی میفته. میخواید بحث اخلاقی کنیم در مورد تکبر ها؟ ما یه کتابی یعنی یه جایی بحث کردیم، دیدم که این بحث خیلی استقبال شد، در این حال که ما فرصت هم نبود اونجا همه بحث رو بگیم، دیگه خدا توفیقی داد این بحث رو روش مرتبش کردیم، شد یه کتابی تحت عنوان رهایی از تکبر پنهان. شما اونجا رو بخونی، اخلاق بی توجه به حاکمیت اسلام نیست، کاملا واضح شما میبینید که این داره اخلاق کیا رو سامان میده؟ کسانی که در این حاکمیت اسلامی دارن زندگی میکنن. چون اونجا تکبر نسبت به ولی خدا در کنار تکبر نسبت به امر خدا، تکبر نسبت به خلق خدا یه عنوانیه که ذکر میشه، کنکاش میشه که این تکبر پنهان شده پیدا بشه. و بعد آثارش چیه؟ بله شما یه دفعه ممکنه ظاهری نگاه کنی بگی چند تا نظر هست. چی رو چند تا نظر هست؟ بیا من بهت بگم این چند تا نظر، چند تاشون متکبرانه به این نظرها رسیدن. تکبر نباشه که نظرش فرق نمیکنه با نظر اصلی که از بالا اعلام شده. شما تکبر رو میتونی منهای حاکمیت اسلام بحث کنی، بگی تکبر یعنی این که رفتی تو مهمونی گفتن همون پایین بشین بهت بر بخوره. همین یعنی واقعا دائره بحث تکبر همینه. میشه اخلاق من بی توجه به حاکمیت اسلام. بعد شما نگفتی نماز، تکبر، حسادت، چی بگم، اخلاص، کدوم یکی از این صفات رو ازش صحبت بکنیم که اوج بحثش توجه به حاکمیت اسلام نباشه، اوج بحثش زندگی در یک نظام اسلامی نباشه، اوجش، نه این که یه نقطه فرعیش. مؤمنین عضو یک تیمن، حزبن، حزب خدان، هر کدوم نقشی دارن در این جامعه ایمانی. ما الان نشستیم داریم با هم رفتارامون رو چک میکنیم. بچه ها بیاید رفتارامون رو چک کنیم با هم مثل اعضای یه تیم. بله یه کسی هست روپایی میزنه، ماشاءالله 2000 تا روپایی میزنه، از اینجا تا میدون آزادی روپایی میزنه میره. خب حالا من چیکارت کنم؟ ببین میگه منو بگیر برای تیم ملی دیگه. تو این تاکتیک پذیرم هستی تو یا اصلا بلد نیستی تاکتیک پذیری کنی؟ هیچی، این اصلا ابعاد مستطیلی زمین فوتبال رو حالیش نشه، شعورش رو نداشته باشه. یه دفعه توپ دستش میرسه همجوری میره تو اوت میزنه روپایی میزنه، بعد همه کف میزنن براش، سود میزنن، میخوان مسخرش کنن، کجا بردی توپ روپایی چرا پاس میکنی، اوت شد. این فکر میکنه همه هم تشویقش میکنن، یه دورم دور زمین میزنه. معنویت بی توجه به حاکمیت اسلام مثل کسی که روپایی میزنه تو زمین فوتبال. حالا یه بار روپایی زدی، حالا دیگه می نداره موقع دریپ کردن. کجایی ازم؟ زمین فوتبال باید قاعده زمین رو حفظ بکنی. بعضی ها تو معنویت روپایی بلدن بزنن، اینا عضو تیم مثلا فوتبال نمیشن، عضو تیم شدی میشه حزب الله، حزب خدا. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا ولی و سرپرستم معلوم میشن. قبل از بازی ها نرمش میکنن بعضیا که قوی بشن بعد وارد بازی بشن. هر ورزشی، کشتی، وزن برداری، ورزش های عمومی، قبلش یه کمی بدنسازی میکنن. دوستان من بعضیا فقط بدنسازی میکنن. خب حالا این بدن چه خاصیتی داره؟ کدوم بازی؟ کدوم مدال میمیه؟ نه هیچی، من همینجوری فقط ورزش کردم. معنویت بدون توجه به حاکمیت اسلام شبیه اون نرمش است. البته در مثل مناقشه نیست. یه وقت نگید خب همون نرمش هم برای بدنش مفیده. بله اونجا در مثل مناقشه نیست. میخوام بگم که حتما نباید تمام وجوه شباهت رو ما توی مثل سرش مناقشه بکنیم. بله اون یه حسنی داره، ولی این هیچ حسنی نداره. خب ما اخلاق منهای حاکمیت اسلام نمیخوام، چون ارزش نداره در حاکمیت اسلام. اخلاق منهای حاکمیت اسلام ارزش نداره. معنویت منهای حاکمیت اسلام در حاکمیت اسلام ارزش نداره. تازه خارج از حاکمیت اسلام هم شما معنویت داشته باشی، باید در انتظار تحقق حاکمیت اسلامی، حاکمیت اسلام معنویت داشته باشی. خب آقا حالا ما اخلاق و عبادت و معنویت توأم با حاکمیت میخوایم، از کجا بگیریم؟ تاریخ بهترین منبعه. ما یه بار دیگه رفتیم روزه خوندیم برای اینکه چرا تاریخ اسلام اینقدر خوبه. خب بحثمون رو ادامه بدیم. من فقط روایت ها رو امشب برای شما بخونم. امشب شب نازنین لیلة الرقایب هم هست، میلاد امام باقر علیه السلام هم هست. باید چکار کنیم؟ کوتاه‌تر صحبت کنیم، شما به عبادتتون هم برسید. اومد پیش پیغمبر اکرم، یاد بگیرید رفقا، تا مسلمون شد دو واحد معارف اسلامی پاس نکرد، نمیدونم کتاب بینش اسلامی دبیرستان رو پاس نکرد، همون مسلمون شد. بعد بلا فاصله گفت یا رسول الله برم دعوت کنم، اجازه بده. آقا فرمود برو، من بده اجازه میدم. همه شما هفته گذشته اجازه گرفتید دیگه، بله؟ اجازه دادن بهتون؟ دادن ندادن؟ چی شد پس؟ فکر میکنی باید بری اجازه بگیری؟ بگی من اینی که فهمیدم میخوام بگم، اهل دعوت بشیم هممون. بگو انشاءالله. بعد از خودش ناامید انشاءالله هم نمیگه. نه با ناامید نباش، تو هم بچه خوبی هستی. خب اومد گفت یا رسول الله اجازه بده من برم دعوت کنم. فرمود برو، ولی این چند تا ویژگی رو رعایت کن. ویژگی اول چیکار کن؟ رفق، با رفق و مدارا با مردم صحبت کن. از در باز وارد بشو، نرو پشت در بسته بایست. من باید این در رو بشکنم، خورد کنم، بیارم جلو. نه، اون چیزی که میپذیره. مثالاشو هفته قبل زدم، بحث بسیار مهمیه در این گفتگوهای چهره به چهره، در این مشاوره دادن ها، در نصیحت کردن ها، در تعلیم و تربیت، در تبلیغ، که دیگه من به اون بحث بر نمی گردم. جلسه قبل در این باره صحبت کردیم، اما روایت هاشو نرسیدیم بخونیم. روایت هاشو برای شما بگم. آقا کسی که قبل از این که روایت ها رو بگم، این نکترم بگم که دیگه نذارم برای بعد، اینایی که اهل حق به معنای واقعی کلمه میشن، یه اصطلاح اهل حق داریم، اون نه، اونا که اهل حق به معنای واقعی کلمه میشن، دوچار یه آفت میشن، دوچار یه آسیب میشن. آفت و آسیبشون چیه؟ بی صبر میشن. صبر کن عزیز من، صبر، حق با توه، آروم باش دیگه. اگه حق با منه نمیتونم آروم باشم. ببین این سوره رو با من بخونی، آیه آخرشو، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. این آیه آخرشو با من بخونید. و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. ببین تواصوا رو چیکار کرده خدا؟ خدا میتونست بفرماید اینها همدیگر رو سفارش میکنن به حق و صبر. درست بود کلام، و تواصوا بالحق و صبر. میخواست صبر رو تاکید کنه. آی تو که حواست به حق هست، یه وقت صبر فراموشت نشه، انگار میخواد اینو بفرماید. ولی میخواست اینو بفرماید، میتونست اینجوری بفرماید و تواصوا بالحق، به جای اینکه بفرماید و صبر، بفرماید و تواصوا بالحق و بالصبر. اینجا صبر تاکید ویژه میشد، ولی فقط این کارو نکرده خدا، یه چیز دیگه هم اضافه کرده، و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. اصلا انگار اینجا منظور صبره. حق پرستا بی صبر میشن، بی صبر میشن میبرن، بی صبر میشن خودشونو خراب میکنن، بی صبر میشن دیگرانو خراب میکنن. لذا اولین سفارش پیغمبر گرامی اسلام به این آقا چی بود؟ با رفق، رفاقت یادت نره، رفاقت یادت نره. نمیدونم جلسه بعد بگیم دم در موبایل ها رو بگیرن، ببینن هر کدومشون چند تا شماره تلفن رفیق توی گوشیتون هست، هر کی بیشتر بود مثلا را بدن، یه حدی کمتر میگن چون رفیق نداری چند تا شماره داری. حالا 10,000 تا نه دیگه، 1,000 تا رفیق دیگه برای بچه مذهبی چیزی نیست که جلو چی بذاری قهر میکنه. شما حالا اینا رو من دارم عرض میکنم، اینا رو بذارید کنار، اهل رفاقت باشید. یه دفعه احوال 10 نفر رو میپرسی، طی چند سال این 10 نفر رابطشون با تو یه جور دیگه میشه. نه هر موقع حالشو داشتم، خوشم اومد، نیاز داشتم، یه تماس میگیرم. هر اونم که دیگه اصلا امکانات برای ظهور حضرت انقدر فراوان شده که یکیش پیامک هست. نه پیامک، نه اینکه از دم همینجوری بفرستی، به هر کی اونی که باید بفرستی بفرستی. درسته؟ یه رفیقت خوشگله، بگو آه خوشگله چطوری تو؟ یکیش خوشگل نیست، بگو تو هم خوشگلی. بالاخره فرق میکنه دیگه، به یکی چی باید بگی، به یکی چی باید بگی. حالا اینجا که میفرماد رفق، منظورش رفیق بازی نیست. بالاخره بعضی رو با این من اصل نمیشه خورد، شما به خودت نگیر زیاد. ولی آره منظورم آره شما بودین. با رفق بعضی ها نمیتونن، بی صبر میشن، واقعا اینطوریه ها. دیگه بذارید زیاد در این باره صحبت نکنیم. اولین سفارش پیغمبر گرامی اسلام بود که با رفق و مدارا برو جلو. حالا رفق و مدارا چقدر اهمیت داره بذارید من تو این روایات به شما بگم. ماها چرا رفق و مدارا رو از دست میدیم؟ گاهی چون خودخواهیم، گاهی چون حق پرست بی آدابیم. گاهی خودخواهی ما موجب میشه با کسی مدارا نکنیم، گاهی از اوقات شدت حق پرستی ما به اضافه بدون ادب رفتار کردن ما رو بی صبر میکنه و بدون رفق و مدارا مدارای ما رو کم میکنه. و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. یه نکته تاریخی بگم، تاریخ اسلام ببین، الان این سوره والعصر رو همه بلدن دیگه، درسته؟ حالا یه نکته تاریخ اسلام ببین چی کار میکنه. همین الان دیگه شد جلوی چشم شما. اگه کسی این قصه رو نشنیده بوده بعدش یه دفعی به من بگه، بعدش به من بگه، یه دفعی نگه، بعدش به من بگه که آیا یه دفعی نگاهش به این سوره تغییر کرد یا نه. یه دکتر تاریخی میخوام بگم، اونایی که قصه منو شنیدن تو قبلا این اتفاق حتما براشون افتاده. سوره والعصر در تاریخ اسلام چه جایگاهی دارد؟ سوال جواب. مؤمنین هر چند نفر دور هم دیگه جمع می‌شدن وقتی می‌خواستن پراکنده بشن از هم فاصله بگیرن، بابا بلنشین بریم، مثلا دور هم جمع شدن حالا می‌خوام بلنشم برن، دستاشون رو هم دیگه می‌ذاشتن اینجوری با هم سوره والعصر می‌خوندن بعد پراکنده می‌شدن. سوره والعصر یکی از سوره های قرآن مثل بقیه سوره های قرآن نیست، سوره خاصه. اول انقلاب من که بچه بودم ولی می دیدم این صحنه رو، نمی دونستم برای چی اینجوری شده. اول انقلاب خیلی مثل این که اطلاعات دینی قیمت پیدا کرده بود، هر یه دونش یه جایی پخش می شد، یه دفعه تبدیل می شد به یک سبک زندگی. هر جلسه حزب الله رو شرکت می کردی وای می سن رو به قبله، اول سوره والعصر می خوندن بعد می نشستن بحث می کردن، یا آخرش این کارو می کردن تو جبهه هم این کارو می کردن. ولی بعدن کم کم دیگه نیست. الان شما تو هیئتتون سوره والعصر نمیخونید، میخونید مثلا آخرش خواستید برید یه سوره والعصر بخونید، اشکال نداره، اشکال داره؟ یه دقیقه بیشترتون نمیکشه. این یعنی چی؟ یعنی همدیگر رو سفارش بکنید حق پرستا صبور باشید، نزنی یه دفعه علکی به خط، بیتاب نشی، رفق و مدارای خودتو فراموش نکنی. سوره والعصر اون نقطه کلیدیش و تواصو به صبره و تواصو به حق که طبیعیه. این دومی ممکنه فراموش بشه، هم وزن اولی آورده شده که تو بدونی حق پرست شدی یادت باشه بی صبر نشی. صبر کن، صبر کن عزیز من، درست میشه. البته صبر به معنای بیکار نشستن نیست، اینا رو بلدید. حالا در مورد رفق و مدارا که یکی از ریشه هاش همین صبر هست، چند تا روایت بخونم. پیامبر گرامی اسلام فرمود ان الانبیاء انما فضلهم الله على خلقه بشدت مداراتهم لاعداء دین الله. آقا چی میشه که یه نفر انتخاب میشه برای پیغمبری؟ میفرماد به این دلیل که اینا خیلی شدیداً اهل مراعاتن، حتی نسبت به آدمهایی که معاندن. البته من به شما بگم عناد با حاکمیت دینی خیلی فرق میکنه با عناد نسبت به دین یا نسبت به یه مسلمان، اینا خیلی با هم فرق میکنه. گریه شما همین دیگه، همین جا یه نمونه شه. درس اخلاق قبل از انقلاب داری میدی یا درس اخلاق بعد از انقلاب؟ درس اخلاق بعد از انقلاب برید ببینید کسی به نظام دینی توهین کنه علیهش قیام کنه حکمش چیه در جا. ولی حالا به شما بد گفت، خوبی نداره، شما من یکی هستی عزیزم، تحمل کن. حالا یکی هستی شوخی بود چون خیلی آدم حسابی هستی، ولی شما تحمل کن بیخیال. یه توهینی کرد مثلا، حالا بلش کن شما ببخش. پیامبر گرامی اسلام در مدارایی که داشتن نسبت به مردم و آدمهایی که تا اونجا که ضربه نزنن به حاکمیت دینی، آقا میخواست ضربه بزنه به حاکمیت دینی کوتاه نمی اومد. همین پیغمبر اکرم که میفرماد مدارا ملاک انتخاب پیغمبره، یه خانومی از ثروتمندا اینو نشنده بگیرید، این مثال تاریخی که میخوام میگم نشنده بگیرید، سر اینکه درد نمیکنه دستمال میخوای ببندی برای چی؟ ولکن بابا حال داری. میفرماید بله یکی از زنهای اشراف دزدی کرد. رسول خدا فرمود دستشو قطع کنید. گفتن یا رسول الله این از پول داراست، بالاخره به هم میریزن، اینا پول دارن، قدرت دارن، اینا ناجوره، شما هم که بالاخره الان نیاز به کمک و اینا داری، شما مصلحت نیست الان. فرمود دستشو قطع کنید. اقوام زیادی در گذشته بودن نابود شدن به این دلیل. تمدن اسلامی نابود میشه به این دلیل که حکم اسلامی رو برای ضعفا اجرا کنی، برای اشراف اجرا نکنی. بزن بزن اینو بزن، شاید اگه فقرا بود خدا پیامبر میبخشید. اینجا اساس داره مورد سوال. بله یه نفر ببخشید، انقدر یهودی محارب بخشید پیغمبر اکرم، ولی این آقازاده رو نبخشید. حالا دیگه کلمه آقازاده هم بگیم بعضی ها به خودشون میگیرن، میگه از امیر مرجعش رو پیدا میکنه، اون دیگه به ما ربطی نداره. آقازاده نه به من مرد باشه، زنم میتونه باشه. آخه من بگم حالا آقازادتون چطوره؟ میگه نه ایشون دختر خانم. میگه خب باشه دیگه، آقازاده است دیگه، شما آقا نیستی، آقازاده این بچه شما که آقایی. آقازاده ممکنه خانومم در بر، من منظوری ندارم. کلن دارم عرض میکنم شما چه خوشخنده اید، شما ماه رجب و عبادت و اینها. بله اینا اهل عبادت، این لبخنده هم از بس دعای یامن ارجو شروع کردن به خوندن دیگه خیلی لبخندشون میاد، ولی اینجا ما دنبال درد سر نمیگردیم. خب بگو عزیز من، مدارا برای اعدای دین خدا فقط اونجایی که به اصل حاکمیت دینی، حالا اینجا انشالله باید شما تشخیص بدید، یا در روایت دیگریم. حالا من این روایت رو تکمیل نخونم. پیامبر گرامی اسلام میفرماید امرتو به مدارات ناس کما امرتو به تبلیغ رساله. من مأمور شدم به مدارا کردن همون گونه که مأمور شدم به تبلیغ رسالت. یعنی توصیه به مدارا کردن با مردم رو همسنگ اصل پیغمبری و نبوت قرار میده. دیگه من بالاتر از این روایت ندارم که بخونم. فقط یک کمی دیگه درباره رفق توضیح بدم. پیامبر گرامی اسلام باز میفرماید ان الرفق رأس الحکمه، رفق و مدارا رأس حکمته. کسی آدم حکیمی باشه در رأس همه دارایی هاش اون رفق و مداراست. خب بریم سراغ کلمات امیرالمومنین علی علیه السلام. میفرماید اخلط شده برفق، مخلوط کن شدت رو با رفق. ورفق ماکان رفق و اوفق، و با رفق و مدارا عمل کن مادامی که با رفق و مدارا میشه کارو پیش برد. یعنی اینجا هم میفرماید همون شدتی که هست توأم باشه با رفق، همیشه طمع کنن در رفق شما. یک روایت دیگری هست که دیگه من اون روایت رو بخونم وارد بحث بعدی میشیم، که بحث بعدی انشالله شبها هفته بعد انشالله ما خواستیم این هفته هم میکنیم بهش بپردازیم. عرض خودم رو تمام بکنم. بعد از رفق فرمود با قول سدید سخن بگو. قول سدید، آیه قول سدید رو بخونید. یا ایها الذین آمنوا. باید الان همه اینو حفظ باشن، مثل قول هو الله و احد، اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. اتقوا الله یادتون باشه. چرا باید همه حفظ باشن؟ چون پیامبر گرامی اسلام در مدینه در همه خطبه های نماز جمعه این آیه رو میخوندن. حالا شما ببینید چقدر مهمه. الان واسه اون سوال قبلی نپرسیدم، نسبت به سوره ولعصر نظرتون تغییر کرد یا نه؟ عجب سوره ایه، عجب جایگاهی داره. این تاریخ نمیدونستی میگفتی خب یه سوره ایه دیگه، مثل قل اعوذ برب الناس. نه بابا، این سرود مؤمنین و جامعه مؤمنینه، انتخاب شده در محضر پیغمبر اکرم، معلومه جایگاه خاصی داره. این همه آیه قرآن، یا ایها الذین آمنو لمن تقولون ما لا تفعلون، یا ایها الذین آمنو، خیلی سفارش ها هست، ولی یه دفعه الان با یه دونه قصه تاریخی نگاه آدم به این آیه قرآن تغییر پیدا میکنه. آیه قرآن چی بود بفرمایید؟ یا ایها الذین آمنو اتقوا الله و قولوا قولا. همه نماز جمعه ها پیامبر اکرم تو نماز جمعه میخوندن. یعنی چی؟ خیلی قصه فرق میکنه. انشالله انشالله هفته بعد، بله انشالله هفته بعد ما به این بخش میرسیم. در مورد رفق و مدارات جلسه قبل توضیحات فنی بیشتری دیگری یعنی داده شد. انشالله خداوند متعال ما رو دارای اخلاق و معنویت و عبادت تحت حاکمیت اسلامی قرار بده که عبادتمون ارزش داشته باشه و مقدمه ساز بشیم برای ظهور حضرت انشالله. ما والا میخواییم بیشتر ثواب ببریم از حداقل کار، میخواییم گناهامون راحتتر بخشیده بشه، میخواییم بالاخره وصل بشیم به خدا. خدا هم اینجوری بالاخره اینه دیگه، خدا خیلی سیاسیه. خدا خیلی سیاسیه، خدا به شدت به جمهوری اسلامی اهمیت میده. حالا شما ندیدی خدا رو، ببینی باش بشناسیش، یک کمی باش نشست و برخاست بکنی با کلامش و اینا، می اصلا کلن سیاسیه. دقت فرمودین؟ آخه یکی از انبیا، بله، از خدا پرسید که خدای شما ببخشید و معذرت میخوام، اگه عبد بودی خود چی کار میکردی؟ اگه یه انسانی بودی چی کار میکردی؟ یه خودتی دیگه، یه خودت تو جریان همه چی هستی، شما بگو. فرمود خدمت به خلق میکردم. ما خدمت به خلق یعنی سیاسی دیگه، خدمت به خلق توأم با خرفتی داریم، خدمت به خلق توأم با هوشمندی داریم. خدمت به خلق توأم با خرفتی یعنی اینکه تو به قدرت هایی که فقیر ساز هستن در جهان کاری نداشته باشی، هی بری به فقیر رو صدقه بدی، کار خوبیه، ولی اون خرفتی تو من چی کار کنم؟ تو صدقه میدی، باید این ور یکی یه دونه سنگم به قدرت های فقیر ساز بزنی. آخه پس چی کار داری میکنی؟ باید بالاخره خاصیتی داشته باشه عقل در وجود شما، یا نه خبری هست آخه، یا نه باید یک کارش بکنی. خب خداوند متعال خیلی سیاسی هستن، اگر با خدا تا بکنید میبینید چقدر اهمیت داره براشون مسائل سیاسی. جالبه بعضی ها قرآن میخونن اینا رو در نمیارن از قرآن. ای خدا، ای پیغمبر. من یه قصه تاریخی بگم، شما تعجب نمی کنی یه کسی قرآن بخونه این نتایج رو نگیره؟ تعجب میکنید یا تعجب نمی کنید؟ بگید به من. تعجب، من که تعجب نکنید من دوباره یه قصه تاریخی بگم. یه نفر بود کاتب وحی بود زمان پیغمبر اکرم، جزو نویسندگان آیات قرآن بود. ایشون هر چند وقت یک بار بعض از کلمات آیات قرآن رو عمدن تحریف میکرد، بالاخره درستش میکردن و جونش میفتادن. آقا اینجوری نبود که، عمدن تحریف میکرد. یعنی قرآن نازل میشد میفهمید مینوشت، ولی هنوز اون چیزی که از خود درخته تو ایشون بود. خب بعد از یه مدتی هم گذاشت کنار رو کافر شد و فرار کرد. بابا کاتب وحی از کلام دهان مبارک پیغمبر داره وحی میگه، بعدش نامسلمون میشه. حالا شما هم پشه لاغری چه غیزد. خدا انشالله به حق امام باقر علیه السلام ما رو مورد عنایتش قرار بده. من در ایران اسلامی یاد امام باقر علیه السلام میفتم ذهنم میره مشهد اردحال. من کاشانی نیستم ها، ولی این کاشانی ها ایول دارن. دوره قطعه تاریخی بگم، اولین گروهی که از ایرانی ها رفتن از ائمه معصومین نایب تقاضا کردن کاشانی ها بودن. حالا نه این شهر کاشان مشخص، از همین خطه بلند شدن رفتن گفتن امام باقر ما نماینده میخوایم. اولین مثلا فقیهی که فرستادن، حضرت فرزند خودشونو فرستادن، هرچند نتونستن نگه دارن این فرزند بزرگوارشون به شهادت رسیدن، شاید زورشون نمیرسید بندگان خدا، مشهد اردهال زیارت این امامزاده عظیم الشان برید، بیاد امام باقر علیه السلام قربانی بود که داد، اسماعیلش رو در راه خدا داد، امام باقری که فداش بشم باز کرد راه قال رسول الله گفتن رو. میدونید تا قبل از امام باقر علیه السلام ممنوع بود قال رسول الله گفتن. از کی شروع شده بود؟ از دومین فرد شروع شده بود ممنوعیت، از اولین فرد بگو دیگه، دومین فرد به اوج رسیده بود. امام باقر علیه السلام چه کرد تا این قال رسول الله جا بیفته؟ همه مذاهب اسلامی مدیون امام باقر علیه السلام هستند، نه فقط شیعیان. این امام باقر عزیز، بریم در خونهشون لیلة الرقائب، دست ما رو بگیرن، ما رو مورد عنایت خاصه خودشون، مورد شفاعت خاصه خودشون قرار بدن. خدا به حق امام باقر علیه السلام ما رو مورد شفاعت خاصه امام باقر علیه السلام قرار بده. صلوات ختم می‌کنم.
بیان معنوی نقطه آی آر